بی بلوم بده اون رادیو را.
با عرض سلام خدمت فرشید عزیز جان دل گل گلاب مهربون صدا قشنگ نازنین پدر مهربونم،
ای بابا
قربون صدات بشم من الهی،
ای جانم
فدای چشات بشم الهی.
نفت رو که باید اونایی که آمریکا زندگی میکنن و اون موقعی که قیمتش منفی بود میخریدن، که دیگه یه راه بیشتر نداشت، افزایش قیمت و پولدار شدن.
چند وقت دیگه خیابونا پر میشه از نفت باخته ها، بغل دست مال باخته ها.
اینا دارن بعد 40 و 20 سال به وعده‌هاشون عمل میکنن. نصف نیمه دیگه
نفتیه، نفت، اوی نفت دارم، نفتیه، خونه داره بچه دار.
خوشا راه دراز و شور دلدار، خوشا نفتا به شب گل بود رهبار، خوشا راه دراز و شور دلدار، خوشا نفتا به شب گل بود رهبار، خوشا مفتون در ایام جوانی، ز دل بر بی خبر گردن خبردار. عزیز آزاری دل بی سبب نیست، برا آسودگی در روز و شب نیست. عزیز آزاری دل بی سبب نیست، مرا آسودگی در روز و شب نیست. تو مفتون بی سبب آواره کردی، اگر خون آید از چشمم عجب نیست،
اگر خون آید از چشمم عجب
کس حد گذشت ایام دوری، کنم تا کیز مهجوری سبوری. بیا کس حد گذشت ایام دوری، کنم تا کیز مهجوری سبوری. اگر دوری تو از چشمه ها نفایست، ولی با دل تو دائم در حضوری،
از ایستگاه فردا همراه شما هستیم. زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوین. تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوین.
پروازم به کویت نپادارم، گذار آرام به سویت نپادارم، که پروازم به کویت نپادارم، گذار آرام به سویت. همه گویند سزای فایزین است، نشیند تا به نیرت آه دویت،
خب همون جور که میدونین دوستان اوضاع اقتصادی کشور این روزا حسابی دیگه قمر در عقربه، مثل خیلی وقتای دیگه. از این ور که خب ارزش پول ملی افتاده رو سرسره، همینجوری داره لیز میخوره میره پایین. از اون ور هم که خب صنعت و تولید یه جوریه که کلن کارگرها اگه کار نکنن هم برای خودشون به صرفه تره، هم برای کارفرماشون. توی این هاگیر واگیر حالا یه عده‌ای اومدن فاز گرگ وال استریت برداشتن، هجوم آوردن سمت بورس به این امید که توی این وضعیت هشل هفت شاخصهای بورس بی حساب کتاب مثلا بره بالا و خلاص بارشون رو یه جورایی ببندن. البته بالا هم رفت، بالا هم رفت، یه جوری هم رفت بالا که همه دنیا اصلا انگوش بده هم مونده بودن توی این وضعیت رکود اقتصادی. اصلا چه جوری میشه وضعیت کرونا و اینا بورس ایران چی میزنه شاخصاش همش سیخکی رو به بالا؟ البته خب اونایی که اصطلاحا گرگ بارون دیده و خاک بورس خورده بودن و این گرگ‌های تازه از راه رسیده هشدار میدادن که ببینید این بالا رفتن شاخص بورس این حبابه ها، این به زودی میترکه ها، اون وقته که دست شما به سگک کفش باقر هم بند نیستا. خلاصه یه مدت گذشت و جدی جدی شاخصهای بورس شروع کردن به ریزش. اینجا بود که شیخ حسن ماله به دست وارد شد و به مردم اطمینان داد که این چیزا طبیعیه، این چیزا طبیعیه تو بورس و مولا درز بورس نمیره. ماشاءالله تو همه چی هم صاحب نظره دیگه، دیدین دیگه. علی رغم فرمایشات شیخ حسن الان کار بورس به جایی رسیده که ملت میخوان بیشتر از 5 میلیون تومان از بورس بکشن بیرون نمیتونن، حساباشون بلوکه میشه. بچه زورگیریه، یعنی بورس میگه من خون خاله هر وقت خواستی مثلا بیای پول بیاری، هر وقتم خواستی پولتو برداری بری، نمیشه که، اونم تو این وضعیت. حالا الان که خوبه، ببین چند وقت دیگه نه فقط باید اجازه نداری پول از بورس خارج کنی، بلکه اگه پولاتو نیاز داری، مثلا اگه پولاتو یه وقت مثلا بهت میگن که پولاتو نیاز که نباید داشته باشی، اون که هیچ، مثلا نمیتونی همه پولاتو بخوای، بعدش هم میگن که اگه پولاتو نیاری باش سهام نخری اصلا باید جریمه بدی. حالا ببینین دیگه، میگین نه وایسا ببین دیگه. اینم شیوه جدید برای اداره کشور در شرایط تحریمه. تحریمی ما بجون شوخی که نیست که.
چین کشم افتادم لا 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 جون تا کی آخه تا کی به مشکلات بدیم اوکی نکردم خدا گرفتم خدا اویس دیگه بیا خودت به دادمون برس نکردم خدا نکردم خدا
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبرگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. هشدار سازمان جهانی بهداشت مبنی بر نقش مهم و برجسته شهروندان 20 تا 40 ساله در انتقال ویروس کرونا و نظر متولدین دهه 60 و 70 که خوب شد توی زمینه‌ای در سطح جهانی عملکرد ما بالاخره به چشم اومد. افزایش اعتراض‌ها به خامنه‌ای بلاروس یا همان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور ابدی این کشور و پیشبینی‌ها که احتمالاً به زودی با شعار بلاروس بلاروس بیا بده به ما بوس باید حسرت اینا رو هم بخوریم و توصیه اکید پزشکان به مردم در زمینه استفاده از عسل در صورت داشتن علائمی مثل سرفه و گلودرد و نظر فعالان که بی خود این دکتر بهبودی خودمون نگفته رنگ چشات عسل، طعم لبات عسل، اسمت که شیرینه اونم بذار عسل. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش ها خاک جنگل های شمالی کشور با قیمت هر 10 کیلوگرم 20 هزار تومان در حال قاچاق شدن به نقاط دیگر است. در این زمینه یکی از کارشناسان عرصه خاک کشور ضمن محکوم کردن این اقدام به خبرنگار ما گفت خاک 20 هزار تومانی بر سر مسئولی که همش در حال انجام کارهای خاک بر سری است و حواسش به خاک جنگل های شمال نیست. همچنین در این زمینه یکی از فعالان و زحمتکشان عرصه قاچاق خاک کشور هم به خبرنگار ما گفت افتخار ما این است که خاک بد دست مشتری نمی دهیم، ولی در هر حال مشتریان خاکخر عزیز باید بدانند که از هر خاک ببخشید از هر کسی خرید نکنند، چون در نهایت مشتری نمی داند این خاکی که دارن به اون می فروشند خاک خاک کجاست. همچنین حکیم ابوالفتح عمر ابن ابراهیم الخیامی، مشهور به خیام، فیلسوف و ریاضیدان و منجم و شاعر ایرانی، هم در این زمینه در دیوان رباعیاتش نوشت: ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است، دریاب که هفته دیگر خاک شده است.
بابا
بله بله، می نوش و گلی بچین که تا در نگری.
احسنت.
خواهش میکنم. گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است. پایان مشروح اخبار.
باری کلا نظرم داره نسبت به دوز میشه غلی.
می
با تشکر از همکارم قناوی، همان گونه که در خبرها شنیده اید، این روزها همه مردم را به خرید و فروش نفت دعوت می کنند. شما چطور؟ در این رابطه بعضی از کارشناسان معتقدند به زودی شعار هر ایرانی یک بشکه ربطی به مسئله چاقی پیدا نمی کند و همینطور بشکه های نفتی که در سطح خیابان ها توسط مردم حمل، جذب و نگهداری می شود. برای باز شدن ابعاد باز نشده این خبر، همکار گرامیم، خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، به سطح شهر و به بازارهای نفتی کشور رفته تا ما را در جریان آخرین تغییرات این بازار قرار دهد. همکار گرامی، صدای بنده را میشنوی؟ شنوندگان عزیز، فکر کنم به جای همکار گرامی هم چاله میدون رو گرفتم. یه بار دیگه امتحان میکنی؟ همکار گرامی صدای بنده رو داری؟
بله بله همکار گرامی.
آه. سر و صدا این عربده کشی بود که بابا. همکار گرامی چه خبر اونجا؟ کجایی تو باز؟
همکار گرامی آخه من اینجا با نفتایی که از بازار تهیه کردم کناره خیابون وایساده بودم، بعد یه خانواده داشت رد میشد، بهشون گفتم نفتی نشی، بهشون برخورد بکردن، دارم متلک میگم. آه. به نوامیسشون. همکار گرامی
نفتی نشی رو راست میگی، ما هم من متلک میگفتیم اون موقع.
بله بله.
بابا بعد چی شد؟
خوردم دیگه.
باشه حالا. خب چه خبر از بازار نفت همکار گرامی؟
همکار گرامی بازار نفت بسیار بازار جالبیه واقعا.
مثلا چه جوری همکار گرامی؟
مثلا همکار گرامی اینجا یه آقای از اسم اتی تایلندی که 6 ماه یه بار قبلا میرفتن تایلند ایشون.
ای چرا حالا اینقدر میرفت تو تایلند؟
والا میگه آب و هوا خصوصا طبیعت تایلند خیلی بهش میسازه، اگه 6 ماه یه بار نره نمیشه دیگه همکار گرامی.
آره اروایم. حالا این چه رفتی به نفت داره؟ ولش کن.
این آقای اسی تایلندی هزینه 2 تا تایلند رفتنشو گذاشته نفت خریده همکار گرامی، بعد میخواد کشتی بگیره بره نزدیکای تایلند نفتا رو بفروشه، کلی سود کنه، از اون برم تایلند بپره پایین و کلن دیگه بمونه در طبیعت تایلند همونجا.
یعنی کلی پول در بیاره از راه فروش نفت و بره دیگه تا آخر عمر هی از آب و هوا و طبیعت تایلند استفاده کنه و همجه هی استفاده کنه.
آره دیگه همکار گرامی. اصلا ایشون رو سینش هم خالکوبی کرده، تایلند هم پاره یه تنه.
عجب. از قول من بگو پیشگیری رو حالا مد نظر داشته باشه وقتی داره از طبیعت استفاده میکنه. خب به دیگه چه خبر؟ چی دیدی تو بازار نفت همکار گرامی؟
حالا همکار گرامی یه سری داماد هم هستن خیلی توی بازار فعالیت میکنن.
داماد؟ یعنی چی داماد؟
حالا همکار گرامی یکیشون میگفت به جای سکه مهریه خانومش رو 124,000 بشکه نفت برنت دریای شمال گذاشته. خانوم همین الان اینجی نشده رفته نفتشو گذاشته اجرا.
یعنی مهریه شو.
بله بله.
واقعی چرا همچین مهریه ای رو قبول کرده همکار گرامی؟
حالا همکار گرامی ایشون میگفت خانواده همسرش کلن نفت دوستن، حتی موقع عقدم میگفتن عروس رفته نفت میاره به جای گلاب میاره.
ای بابا چی بساطی شده.
همکار گرامی یه سری از فعالان این صنعت یه سری پیشنهاد هم داشتن برای دولت.
خب خب چی بود همکار گرامی بگو؟
همکار گرامی مثلا یکی از این عزیزان میگفت بهتره که دولت برای اینکه مردم به زور مجبور شن نفت بخرن، باید 24 ساعت به جای آب توی لوله ها نفت بفرسته، مردم جمعش کنن، بعد به جای قبض آب قبض نفت بفرستن برای مردم. همکار گرامی
آه خدا، یعنی میشه فروش اجباری نفت دیگه.
بله دیگه همکار گرامی. ببخشید همکار گرامی، و الان نوبت منه برم تبلیغات نفتی کنم، اگه اجازه بدیم من برم دیگه.
تبلیغات نفتی دیگه چه شیغه ای؟ باشه بره بره زیتا خدافزی کن بره.
خبرنگار واحد غیر مرکزیه خبر، وسط بازار نفت در حال تبلیغات نفتی. بادا نفت دارم بادا کناره تموم میشم.
چی میگی؟
سبد نفتی اوپک، نفت خواب آمریکا، نفت وست تگزاس اینترمیدیت، نفت ترش بادا تموم شد، نفت تو شیرین سباش تنگیم بادا بیا
میجون تره باری مگی با بری بینیم. بله باب تشکر از توجه شما. این بخش خبر همانگاهی را با کلامی از یک نفتشناس بزرگ به پایان میبریم. حسن نفتالی، نفتشناس بزرگ بنگلادشی گفته در زندگی نفت باش نه بنزین. بنزین زود میسوزه زودم تموم میشه، ولی نفت دیر میسوزه دیر هم تموم میشه. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
هر حرفیو نمیزنم جلو تو، میدونم آخرش بمیری دل تو، یکی مثل من باشه با یکی مثل تو، توی لیستم اول یکی تو، قدم فر میارم بی ملاحظه، حسلم سر بره درج خدافزه، هر چیز شنیدی تو هزم درسته، گایی آرومم گایی هارم گرسته، جبرالم رفتم همه جا، رکو چک چک رکو چک چک چک، صدا من میارم اینجا، رابا بام بام رابا بابا بام بام، بهمی منطقه یکی پیچیدم از لاغه، خودم نمی کنم بابا که الان اینجا. چی میشه یه شیمی یه شیمی یا سالالالا سالالالا،
من یه آدم نیم که هر روز باید نوشابه بخورم، شاید بشه گفت معتاد به نوشابه. این نامرده از نوشابه خانواده منم یه قلوب دارم میخورم. یعنی نسبت به یک ماه پیش قشنگ یه قلوب ازش کم شده. هم میخوان اینا به ما سود برسن، نفت منو بفروشن. بی خیال بابا، دست از سر کچلمو بردار.
خیلی ممنون. حالا خوبه باز یه قلوب میخورن، ناشکر نباشی. چند وقت دیگه یه مقدار بگذره ببین نوشابه میخری میبینی یه قلوب فقط پنج برات گذاشتن، که ناراحت نباشی دیگه. اینجوری هست خلاصه. خیلی ممنون. هفته پیش معاون اول رئیس جمهور یه حرفایی زد که مردم متوجه شدن نگاهشون به ماجرا مشکل داره و یعنی اصلا تو کشور مشکل خاصی نداریم. اسحاق خان جهانگیری در فرازی از سخنان گوهربارشون فرمودن که در بدترین شرایط قفسه‌ها و طبقات فروشگاه‌ها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم بوده و خوشبختانه با کمبود کالا مواجه نشده ایم. البته منکر افزایش قیمت ها نیستیم، ایشون گفتن آقای جهانگیری، البته منکر افزایش قیمت ها نیستیم، اما کالاها به وفور در دسترس مردم قرار دارد. دیدین؟ یعنی این که قفسه فروشگاه ها پر از جنس و کالاست، این نشون میده که تو کشور اصلا کمبود وجود نداره. من نمیفهمم، حالا ممکنه یه عده مثلا انقلت بیارن مردم پول ندارن برن خرید کنن و همین خاطر مثلا جنس تو مغازه ها ریخته، ولی خب اینجوری که آقای جهانگیری فرمودن ربطی نداره. افزایش قیمت هست که هست، مهم کالاست که به وفور در دسترس مردم دیگه. طبق نظر اسحاق خان جهانگیری، الان شما برو پاساژ علایالدین کلی گوشی آیفون تو طرح مدل‌های مختلف از ناقابل 30 و خورده ای میلیون، به بالا. برو بنگاه چه میدونم ماشین، کلی ماشین هست، از پراید 100 میلیونی تا پورشه مثلا چند میلیارد تومانی. برو بازار لوازم خانگی، یخچال هست از 20 میلیون تا 100 میلیون به بالا. چه میدونم برو قصابی، کلی همچی گوشت ریخته هست کیلو 100 تومان. یعنی شما یه جا برو نشون بده که مثلا جنس نباشه. خب همین که جنس هست این نشون میده که چی، دولت موفق بوده دیگه. من نمیفهم، حالا اگه شما پول نداری بخری، خب نشون میده شما موفق نبودی که پول نداری، اینم تقصیر دولته. بعد همه از اسحاق جهانگیری و رئیس شیخ حسن ایراد میگیرن، نتونستن مدیریت کنن، نمیدونم همه چی گرون شده، مردم توان خرید ندارن. واقعا مردم بی انصاف شدن به خدا. اصلا آدم صادقتر از شیخ حسن ما داریم؟ یادتونه چی میگفت؟
اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن،
دیدی؟
زندگی خوب داشته باشن.
بیا کدوم رئیس جمهوری انقدر به وعده‌هاش عمل کرده؟ الان شما به اون 45,000 تومان احتیاج داری؟ نه بگین دیگه، اصلا میتونی بهش احتیاج داشته باشی؟ نه والا، منتها احتیاج نداری چون باش توفم کف دستت نمیندازن، ولی حالا احتیاج نداری دیگه، درست گفته. یا اصلا همین اسحاق خان جهانگیری تو انتخابات سال 96 شده تو نیست چی میگفت؟
ما راهکارهای عاقلانه عالمانه در این 4 سال پیش بینی کردیم که بتوانیم به زندگی فقرا رسیدگی بکنیم، نیازمندان جوری بهشون برسیم که نیاز نداشته باشن. اونایی هم که فقر مطلق دارن با روش های انشالله از اول امسال عمل کردیم، از این به بعد هیچ ایرانی نخواهد بود که به اندازه نیازی که داره برای زندگی آبرومند تأمین نشه.
هیچ ایرانی نخواهد بود از اون موقع. راهکارهای همونطوری که ایشون گفتن عاقلانه عالمانه اینا رو عملی کرد دیگه. الان شما دشواری می‌بینی یه دشواری بود، اونم نبود و کالا بود که خوشبختانه اینجوری که فرمودن قفسه‌ها مملو از کالا شده، همینطور تا سقف چیده شده. حالا شما پول نداری بخری دیگه، اون مشکل خودته دیگه. برو مثل این مسئولین خدوم کار کن، روی توانه پول آورد، پول در آوردنت کار کن، پول در بیار بدون چی کار کنی. من نمیدونم چرا بعضیا الکی ایراد میگیرن، این همه جنس تو قفسه‌ها هست دیگه. آقا خانوم برید خرید کنید دیگه، اینقدر این سال آخری اینقدر خون به جگر شیخ حسن و دولتش نکنین.
معنی شایعه، معنی رابطه، معنی ضابطه، مغالطه، معنی جمعیت، معنی ظرفیت.
خب به جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای
معنی ذهنیت.
خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
صداقت.
من کی گفتم 100 روز من حل میکنم؟ من که نگفتم در 100 روز حل میکنم، مگه یه آدمی که عقل نداشته بشه حرف بزنه.
تو خیلی خوبی، خیلی خوبی، تو خیلی خوبی، خیلی خوبی، تو خیلی خوبی، خیلی خوبی، تو خیلی خوبی، خیلی خوبی. معنی ابتدا شروع آغاز، معنی اشتباه
خطا نادرست،
معنی انقضا
تاریخ مصرف به پایان رسیدن،
انتها
پایان اتمام.
بریم سراغ دکتر، مهندس، پروفسور، دامپزشک، همه چی با هم، جلال سعیدی و خانم وکیلش.
قرار محضر رو کی بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدیم، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصلم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نیست، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
به به دایی جلال، سلام علیکم. خیلی خوش اومدین. قربون شما. چه خبر ها؟
خوب خدا شد.
خوب شد اومدی یا بالاخره دوباره ما از قرنطینه در اومدی بالاخره.
دوباره از این بر اون دفعه از اون بر باورم نشین، دفعه از این بر باورم نشین.
خب خانم وکیل چطوره؟ چیا تو
خوب هم سلام دارم خدمتتون. بریم سوال سراغ
فرستادن چیزی.
آره یه دونه کیس اونجوری از اون تیپ سورپرایز اسمش گذاشته بود. آره. سورپریز مثلا.
سورپریز کردن. خیلی ممنونم. بازم بفرستین.
آره. ولی حالا با کیسای خود خانم وکیل شروع می‌کنیم. آره. برسیم به قسمت اصل مسئله‌ش. یه خانومی نه یه آقایی ببخشید یه آقایی با یه ادبیات عجیب غریبی هم نوشتن مسیجشون رو برای خانم وکیل، گفتن که علا وکیلی من آدم آویزون و حولی نیستم. من حول اولین بار میشنیدیم ولی تا حالا دیکتشو نهیده بودم.
آره.
به مولا که نیستم ولی از یه دختر خانومی خوشم اومد، روک بهش گفتم بیا زید من بشو که بهش برخورد. منم چند بار تعقیبش کردم خونه‌شون رو برای خواستگاری یاد بگیرم، چون دانشگاهش نزدیک ما ربات کریم اون طرفا بود و خونه اینا ولنجک. بذار مسیر. آره
طولانی بوده.
گفته بنده خدا به خدا پدرم در اومد فکر کنم با اتوبوس مثلا دنبال زیدش به قول خودش بوده. خب بعد گفته این همه مسیر رفتم پدرم در اومد، حتی بهش گفتم دوری راه مهم نیست، من میرم و میام، ولی خیلی بد با من حرف زد.
آخه
منم عصبی شدم جلو دوستاش دم دانشگاه چهار تا گنده بارش کردم، یه قمپوزم در کردم که صورتتو خط میندازم. بعد خانم رفته ظاهرا شکایت کرده ازشون که من مزاحمشم، تهدیدش کردم، تعقیبش کردم و این حرفا.
آقای مثلا راست میگه دیگه، تعقیب که کردی، تهدیدم کردی دیگه.
ببین به نظرم قرائتش از مسئله خواستگاریش فرق میکنه، چون همه اینا رو ذیل مبحث خواستگاری میدیده، خط انداختن و
گفته اینا رو
گفته مگه خواستگاری جرمه؟
آها اینو از خانم وکیل بپرسیده. گفته خواست اینا فکر کرده اینا خواستگاریه،
اینا همش جزه مثلا میرن مثلا طلا چه میدونم شیرینی میخرن گل میخرن میرن مثلا زنگ میزنن ما فلان خدمت میرسیم، اینم همه اینا رو زیل همون مسئله خواستگاری دیده. گفته خب من باید آدرس خونه ایشون رو یاد میگرفتم که برم خواستگاری دیگه. خب
اینجوری با تعقیب باید رو یاد میگرفتم.
بعدم گفته که حرفم که از قدیم گفتم باد حواس، من گفتم صورتت خط میندازم.
آره
چرا خطا مشکلی وگه
هیچ مشکلی از نظر ایشون وجود نداره.
آره مثل مسئولی مشکل اصلا چه مشکلی. ولی جالبه که خانم وکیل گفته که اتفاقا مجازات تهدید 74 ضربه شلاق یا 2 ماه تا 2 سال زندان.
اوه
یعنی فوش بدی تهدید بس فوش خیلی. آره. فوشای ما ماشاءالله. آره. تهدیدن دیگه اصلا. آره. بلقوه شما یک وعده ای رو به طرف میدید.
ببین وعده با تهدید فرق میکنه. ببین جلال جان قاطی نکنین اینا رو.
من دارم
بعضی فوش ها تهدید، بعضی ها وعده است که میتونه شیرین باشه.
حالا اون بحثش مفصل برای به نظرم دوستان تو فوش دادم دقت، فوشایی که توش تهدید هست رو ندن چون تا 2 سال زندان داره برای.
آره دقت کنین به تهدیدایی که میکنین، فوشایی که میدین.
حتی بعدیش وعده ای هاشو انتخاب.
آره.
کنین
اونایی که به هر حال اتفاقای خوبی میفته بعدش.
آره. آره. بعد یه خانومی گفته که من 26 سالمه، یه دونه بچه دارم، 1 ماه حالم بده، مثلا خود به خود قش میکنم و مثلا حالت بیهوشی و اینا، فراموشی هم گرفتم.
آها.
بعد قبلش ولی سالم بودم، همه تعجب کردن از این حال من. تو این مدت دختر خالم هر روز میومد پیشم، غذا میپخت، به بچه‌ام میرسید و کمک میکرد. اما دیشب عکسای لختیشو تو گوشی شوهرم پیدا کردم.
او عکسای لختی دختر
خاله‌شو خیلی کمک می‌کرده، یعنی همه رو برات گرفته بوده.
آها همین بوده خیلی کمک.
آره
می‌کرده.
بعد رفته ایشون رفته پیامای دختر خاله به اینا رو خونده، گفته که مثل اسم ایشون المیراست، اسم این خانومی که مسیج داده.
خب
المیرا دیوونه شده، مریض شده، من برات بچت برای بچت مادری می‌کنم، طلاقش بده منو بگیر.
توی عکسای لختیش اینا رو هم گفته.
مثل شرحی که زیر همه چی رو توضیح داده و عکسش هم
فرستاده که چجوری مادری میکنم
منو بگیری اینا. اینجوریه عکسای ناجور هم فرستاده.
من اینجوریم.
من نمیدونم توی بعد این خانم گفته من نمیدونم توی این مدت که این همه خونه ما بوده با شوهرم رابطه ای داشته یا نه، چون به من قرص میداد من کل روز خواب بودم.
آه نه شهر... نه رابطه ای نداشته.
نه نه بحث مثلا برای خودت میکردم با هم.
آره برای خودت با که بیشتر بخوابی، خسته بودی، بچه داری میکردی اینا بوده.
بعد نکته ای که برای من جالبه که ایشون کلن اصلا با شوهرش کاری نداره، فقط دختر خاله متهمه تو این ماجرا. خب لامصب شوهرت هم یه کاری کرده که این عکس فلان و اینا فرستاده اینا، اصلا شوهره کلا
یعنی هیچی نگفته، علی گیر داده به دختر خاله،
دختر خاله این کارو کرده،
دختر خاله خیانت بهش دست داده.
آره
احساس خیانت از طرف دختر خاله،
دختر خالهش دلگیره. آره از دختر خالهش دلگیره، از شوهرش مشکلی نداره. یعنی شوهره یک موجود خیلی معصوم یوسف وار اونجا نشسته، دختر خاله ها دارن دعوا میکنن سرش. جالب بود الان به نظر پیامش اینه که به دختر خاله خودتون اعتماد نکنید دیگه. حالا ببینم
سوالش چی بوده.
همین، گفته که در حالت درد دل داشته، گفته که بگیم فالووراتون من راهنمایی کنم، من راهنمایی بذارم هم به دختر خالتون، به دختر خالتون اگر قرص بهتون میده مثلا نخورید.
آره قرص رو حداقل یه بار اگه نخوم نمیخوردین یا نصفشو میخوردین متوجه میشدین چه خبره.
آره خب دیگه به نظرم چیز کن. بریم سراغ سورپرایز و اینا.
آره سورپرایز بریم.
یک آقایی گفته که دایی جان دستم به دامنت، من یه مشکلی دارم با پدربزرگم، میشه مطرح کنید؟
با پدربزرگش یه آقایی.
آره گفته راستش مادربزرگ من چند سال پیش عمرش داد به شما و از اون به بعد مشکل ما با پدربزرگم شروع شد. راستش نمیدونم چه جوری بگم، ایشون بعد از فوت مامانبزرگم مثل خروسی که از قفس پریده رفتار میکنه و ما اصلا نمیتونیم کنترلش کنیم.
پدربزرگ یعنی
پدربزرگ
خروس از قفس میپره چه جوری رفتار؟
حالا الان توضیح میدم دقیقاً متوجه میشین. گفتن که مثلا چند وقت پیش یهو خالم زنگ زد گفت بابایی که احتمالاً همین پدربزرگشون هست گم شده. ما کلی استرس کشیدیم، رفتیم پلیس، حتی پزشک قانونی، تا اینکه فهمیدیم بابایی با عمه دوست دختر من رفته بود شمال.
جان
خروس فهمیدی رازی؟
با بابایی همون که خروس باشه که از قفس پرید بیرون، با عمه دوست دختر
نوش.
نوش
آره
باری که الله.
آره بابایی،
نه واقعا من تبریک میگم به
بابایی. بابایی
بابا به هر حال مامان بزرگ هم فوت کردن دیگه.
آره مشکل نداره اخلاقی و اینا مشکل نداره، ولی به هر حال بعد گفته بابایی خیلی هم علاقه داره بچه دار بشه. بازم
باری که الله چند سالشونه نگفتن؟
بابایی دیگه پدر بزرگ
دیگه مثلا 70
مثلا باید باشن دیگه، شاله سلامت باشن هر جا هستن، ظاهرا آره. خوبم سلامت هستن. چند بارم به من گفته داریوش یعنی همین نبشون یه دختر جوون برام پیدا کن بگیرمش تا بچه دار شیم.
باری کلا چه روحیه ای.
آره این بنده خدا همین آقا داریوش که نامر این مسیج دادم به من، گفتن که من وقتی به این فکر میکنم که مثلا دایی خودم رو باید عوض کنم یا آروغشو بگیرم یکم حالم بد، دایی بیا آروغ تو بگیر بچه برو دایی تو عوض کن. بعدم گفته که کلا بابایی خیلی با من عیاقه و هی میاد در مورد رابطه‌هاش به صورت خیلی جزئی برام حرف میزنه.
آقا اگه گفته بقیه‌اشو می‌خواید نگودید،
جزئیاتش نگید. نه، همینجا گفته که من چی کار کنم، به طور کلی به من راهکار بدید.
فکر کردم جزئیاتش هم برات نوشته.
نه خوشبختانه در همین حد در چی میگن در خلاصه اخبار مونده. من توصیه‌ام شخصا، حالا شما هم هر چی بزنتون میرسه بگید، من شخصا که به نظرم تو جیره تو قضای پدربزرگ احتمالاً مادربزرگ میدونسه مرحوم که پدر بزرگ یه خروس درونی داره،
یعنی میگید کافور بریزه تو غذاشو.
قدیما الان کافور اصلا
نه بابا، گناه داره، بذار به خروس وارگیش بپرد.
ببین اگه بخوام از دیده جدی میگم به صورت پزشکی مثلا اینجوری نیا کنیم، هیستوریشو نیا کنیم، تا زمانی که مادر بزرگ بودن ایشون انسان بسیار آرام و مرد خانواده و این چیزا، تا مادر بزرگ رفته که احتمالاً ایشون آشپزی میکردن برای پدر بزرگ، حالا رفتن غذا عوض شده به نظر من.
راست میگه غذا عوض شده. ولی حالا چی گفتن اینو پرستاده؟ گفته راهنمایی کنیم. راهنما
چی کار کنیم با همچین؟
حالا به نظرم جذابه اینکه آروغ دایی تو بگیری، پمپرز دایی رو عوض کنی.
حالا تو الان دست تو کاره برای
آره بچه رو فکر مثلا بیار بگی دایی جون گوگولی مگولی دایی قربونت بره، بخند واسه خواهرزاده. به نظرم با مزده است کمکش کنیم.
آره نمیدونم، منم یکم تصورش برام سخت، دایمو بغل کنم آروغشو بگیرم. حالا میتونن دوستانم کمک کنن اگه نظری دارن، اگه مورد مشابهی شنیدن این چیزا
به ما بگن،
یا مورد دیگه هم که در خدمت هستیم. به هر حال ما اینجا مرکز مشاوره را انداختیم.
آره دیگه، مرکز مشاوره دایی جلال و دوستان.
بله
دمت گرم،
قربون شما برم
جلال، قربونت. جلال سعیدی رو در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه جلال سعیدی میتونید دنبال کنید، در تلگرام هم جلال نوتس یادداشت های آقای جیم.
مختصر
با تو یه شب عالی میشه، لبخند تو مگه تکرانی میشه، هر جا باشم تو رو میبینم جلو، با اون چشمات سری میبری دلا.
دیدن تو، چشم روشن تو، گرمای تن تو، دوست دارم.
دل نذاشتی برام، نقشه داشتی برام، یک کلامو تمام، تو رو دوست دارم.
سرخ سیب لب تو، رنگ قشنگ صدا تو، زنده بودن و با تو، دوست دارم.
من بد عاشقتم، انقدر عاشقتم، اینجا جاشه بگم، تو رو دوست دارم.
امشب با تو
یه شب عالی میشه،
لبخند تو
مگه تکرانی میشه،
هر جا باشم
تو رو میبینم جلو،
اون چشمات سری میبری دلا.
ببین عباس، من این بشکه ها رو سپردم به تو. آقا من دیگه نمیدونم چی کار میکنی یا کجا میبری یا چی، درست حسابی میفروشیشونا. یا ببین من تو رو پول میکنم، من جهاز دختر منو گذاشتم، طلای زن منو گذاشتم برای این مسئله. خلاصه حواست تو رو جمع کن دیگه آقا.
بوش میگی سلام آقا شلمان گل، که طبق معمولا پای تلفنه.
3-2-1 امتحان میکنیم. 3-2-1 امتحان میکنیم. آقا فرشید سلام بروی مایت آقا. چی به موقع اومدی؟ من داشتم این گوشی رو امتحان میکردم.
اینه
آقا، خاک گرفته بود، تمیزش کردم.
برو شلمان، برو کلک جان... برو دیدم داشتی حرف میزدی، من اومدم
جان مادر پامچال داشتم امتحان میکردم. آقا فرشید این چه حرفی میزنی؟ بره
بابا قسم نخ خور، حالا من شوخی میکنم باد، اصلا به من چه؟ یه چایی بریز شلمان، روشن شیم، ولش کن.
بذار من به تو شربت بدم فرشید جان، به کسی نگی فقط، بذار من الان.
ای جانم، دمت گرم.
یعنی من نمیخوام کسی در جریان این که من همش دارم اینجا صدای گوشی منو تنظیم میکنم قرار بگیره دیگه، وگرنه شربت چه قابل شما رو داره آقا فرشید. خب بذار معتی یکچال من در بیارم خونک
کلکی شما. مثلا داری باج سیویل میدی به من؟ آره شلما،
من آقای حرف باستر آقا فرشید با من میاد، من اینجوری هم آقا، این کف دست.
باشه خیلی خوب، چه خبرها؟ خوبی ردیفی؟
شربت خدمت شما باشه. بره
قربون دسته
آقا، یادت باشه به کسی نگی.
دست در نکن. خب یعنی چی آقا؟ به همه خب بده بخورن دیگه، تون گرم و شربت و شلمان. یعنی چی فقط به تو؟ به من؟
نه آقا علکی که نیست، شربت شلمان به این راحتی ها به کسی نمیرسی که. آقا چی داریم؟
عجب بابا. خب چه خبرها؟ چه میکنی بگو ببینم.
خب جانم برای تو بگی که آفرشی، من یه مدتی وارد تجارتی بودم که خیلی استرس منو بگیفته.
او برکلا، تجارت چی آقا شلمان؟
نفت دیگه آقا، نفت.
نفت؟
بله.
اینقدر کارت درست شده یعنی شلمان؟
آقا مگه اینا نگفتم مردم بیان پول مولاشونو بدن نفت بخرن، بعد کشتی بگیرن برو بفروشن به خارج؟
آره آره خوب گفتن. آره
منم رفتم یه سری جهیزیه مادر پامچال برای این دختر من گرفته بود، اونا رو فروختم. طلاهای مادر پامچال با پامچالم به زور با بدبختی آقا اونا رو بیفتم. اونها هم فروختم، نفت کردم دیگه، فرستادم بره برای فروش دیگه.
ای بابا شلمان، آخه چرا طلاها و جهیزیه اون حیوانکی رو گرفتی آتیش زدی؟
آتیش؟
آره
آتیش چی؟ آتیش چرا؟ آقا فروختم این پولشه بگیفتم.
آقا جان
چند برابرش من پس میدم به خودشون دیگه، چی داری؟
یعنی با فروش نفت؟
بله آفاشی، الان هم نفتا روی آبه، اسمش هم گذاشتم خب شلمان اویل دریای گیلان.
ای خدا، دوباره این شلمان قدرت تخیلش به کار افتاد.
البته آفاشی اینه عباس چاه محله پیتابادی رفیق قدیمی من که قبلا مغازه نفروشی داشت میگفت اصلا اسمشو همون شل بذاری کافی.
شل؟ چرا اون وقت شل؟
شل مخفف شلمانه دیگه، میگفت یه شرکت خیلی مهم نفتی اسم شل.
شله شل. شل نیست، شل.
آره آره دیگه، من زیر بار نرفتم البته، به هر حال معنی شل هم خیلی خوب نیست دیگه.
آره آره خدا به خیر کنه. بله. یعنی واقعا الان پولا رو دادی رفته همه رو؟
آره الان نفتا روی دریای آقا داره میره. تازه عباس میگفت دو سه تا دزد دریایی هم حمله کردن نفتای منو بگیرن، اینا فرار کردن از دستشون.
ببین به نظرم هم تو همین عباس آقا که میگی رفیقت، فیلم زیاد میبینی، بدتر از اون باورم میکنی چیزای تو فیلمو.
آقا فرشید بذار من این نفتا رو بفروشم، خودت میبینی برای پامچال سایز بای سایز میخرم، از این در تو نیاد آقا.
سایز بای سایز البته،
همون دیگه آقا، یعنی یک جهازی برایش فراهم ببینم، پسر فرماندارم جرأت نکنه بیاد خواستگاری.
یعنی چی آخه؟ تو جهاز میگیری شوهر بکنه یا نکنه بالاخره؟ یعنی
من که این دختر رو شوهر نمیدم که، این مال خودم. اینجا هست. کلا میگه مینی داشته باشه توی کارنامه‌اش.
اوه من مخم که... سود کشید از دست چلما. باشه دست در نکنه. ما بریم دیگه. مرسی به خاطر شب.
خلاصه آفرشید. پول مول اضافه بیکار تو بالشی جایی چیزی داری بده من بزنم نفتت بیاد.
ببخشی؟
نه یعنی بزنم تو نفت تو کار نفت.
آه تتلو زیاد گوش میدی فکر
کنم.
باشه بده. مرسی به خاطر شربت. من برم فکرام بکنم حالا بهت خبر میدم دیگه. قربونت برم باشا
نوشی جان.
مرسی شلما. خدا حافظ
شما. خدا حافظ. اصلا درستش اینه من زن و بچه منو یه چند روزی بفرستم برن یه جایی، بعد برم یه سری حفاری را بندازم در حیات. اگر اونجا به نفت برسه اصلا دیگه نمیخواد از این دولت مولات هم نفت بخرم که آقا همینه میکشیم بیرون میفرستیم بره برای فروش دیگه. عجب فکر بکری بکنم من آقا. وای شلمان حیف که به تفکرات تو بهانه میده هیچ کسی. وای وای از نبوغ تو شلمان. آخ آخ آخ
خدا برد دین و دلم از دست. باز 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 من آسوی خود می کشد می برد می زند. باد چشم از خدا ابرویش ابرویش پی بست. آتش اندر دلم برزد جانم ایده خدا جانم ای دل خدا ای دل. سوختم خرمنم یک سر جان و تنم کشته عشقت منم یک سنم بد مکن.
فرشید جون سلام. کوچولو چطوره؟ پوشک موشک مشکلی که نداری انشالله. فرشید اینا که چیزی نیست
چیزی
بعد امامزاده ها رو میخوان اجاره بدن. حالا ببین برو برای خودت فرشید جون.
قربونت برم. آره کوچولو هم خوبه، سلام داره خدمتتون، خیلی ممنونم، ولی بعیده به نظرم این دیدم امامزاده ها رو بخوان اجاره بدن. چی کاریه؟ ما به ما همجوری دارن توی پول در میارن از دور زریا دیگه، همه رو جمع میکنن میرن. چرا بدن اجاره یکی دیگه که مثلا بخواد میدونی یکی دیگه مثلا بخواد بیاد پولاشو برداره و اجاره مثلا بخواد چیز کنه؟ چه کاریه؟ به نظرم این کارو نمیکنن. ولی خیلی ممنونم، دمت گرم، فدات بشم. عالی هستی، یه دونه ای میخوامه. خب خیلی ها سوال میکردن که چرا تو ایران این همه امامزاده و نمیدونم اماکن متبرکه و مقدس و اینا داریم. والا ما مثل شما برامون سوال بود این مسئله، تا اینکه به چشم خودمون شاهد تولید یک مکان مقدس جدید بودیم. چه مکان مقدسی؟ یعنی حاجت میده مثل باقلبا. کجا؟ عرض میکنم چند روز پیش مادر محسن حججی که خب حتما میدونین در سوریه توسط داعش کشته شد، اومد از یک مکان مقدس جدید پرده برداری کرد. ایشون توی گفتگوی زنده با وزیر ارشاد از کرامات فرزندشون گفتن و اینکه مردم به زیارت مزار ایشون میان و از مزار ایشون حاجت میگیرن. دیگه پناه بر خدا دیگه. یه زمانی فقط ائمه حاجت میدادن، بعد کم کم امامزاده ها اضافه شدن. الان دیگه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه مدافعان حرم هم دستی در کار دارن، دیگه وارد این عرصه شدن. چند وقت پیشم زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی که عروس معاون اجرایی حزب الله لبنان شده، ایشون برگشته بود ایران. اونجا ببین چنان این خانومایی که اومده بودن استقبال، دست میکشیدن بهشون و تبرک میگرفتن، بیا و ببین. حتی بهش بی بی زینب هم گفته شد و خلاصه فضا یه جوری شده بود که الان خود مثلا حضرت زینب اون بالا چشاش گرد شده بود. خلاصه اینو خواستم اینو گفتم بگم که یعنی چند وقت دیگه مثلا همین زینب سلیمانی هم شروع میکنه کرامات در کردن از خودش و شفا دادن و حاجت دادن و اینا دیگه. یعنی تعجب نکنید اگه این اتفاق افتاد، جلو جلو دارم میگم دیگه. دیگه همینجوری پیش بره تعداد حاجت دهنده ها به خدا از تعداد حاجت گیرنده ها بیشتر میشه. به خدا والا بعد فرض کن مثلا یه نفر حاجتمند پیدا میشه، همین که سرش میگیره سمت آسمون، یهو مثلا میبینی دو تا امام و 8 تا امامزاده و 16 تا مدافع حرم دورش میکنن، این از این ور میکشه اون اونور میکشه، همشون هم اصرار 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 بیا پیش ما، ما فقط حاجتت به دست ما فقط روا میشه. طرف وسط جر نخوره شانس آورده واقعا. به هر حال شرایط یه جوریه که واقعا رقابت بین اماکن و افراد مقدس و متبرک بر سر حاجت دادن خیلی فشرده و نفسگیر شده. فقط نمیدونیم ما مادم این همه امکانات و این همه مقدسات و این همه نمیدونم حاجت بده این هستن، چرا وضعمون اینه؟ البته اونم احتمالا مشکل از ماست، من حس میکنم مشکل از ما، یعنی گیرنده مشکل داره، وگرنه که مولای درز مقدسات و صاحبین کرامت و حاجت دهنده های ما که نمیره، نه مولا درز اونا نمیره، مشکل از ماست.
هر جا بشم تو بازمی زمزمه نمازمی، تنها دلیل بودنم تو آخرین نیازمی، هر جا بشم کنارتم تو دلتم مبارتم، هر چه بگی قبولم من
زندگی با تو جانه بود، هر مشکلی آسونه بود، دل تنگی یوندم بینرت نگاه و بازدوانه بود، بود تو اجا بابشم منتظر سبابشم، از نابودی دارم بیار با خودم آشنا بکن.
مرینا متولد چی داریم کی داریم؟
آها. اول از همه بگم که متولدمون خیلی باحاله، خیلی معروف‌ترین آهنگش هم درباره اینه که چقدر عالیه که موزیسین باشی.
بله کلا پس خیلی خودش دوست داره تحویل گرفته.
آره شبیه منه، من واسه همین گفتم خیلی باحاله. آره
تو نگی کی بگه کی هستن حالا ایشون؟
ایشون ایمی مکدونالدن که آهنگ معروفش هم که گفتم راجع بهش آهنگ This is the life.
میشناسم اینو. این آلبومش هم اسمش همین This is the life بود، منتشر که شد کلی سر صدا کرد.
آره بیشتر از 3 میلیون نسخه فروختش، همون موقع سال 2007 منتشر شد. اتفاقا ماجرای آهنگش هم جالب بوده، اینکه گویا یه شب بعد از یه کنسرت با دوستاش برمیگردن خونه، بعد خودشونو یعنی خود ایمی و دوستاش گیتار میگیرن دستشون میخونن و میزنن و کلی کیف میکنن. صبحش که از خواب پا شدن ایمی این آهنگ رو نوشته، یعنی به ذهنش اومده و نوشته و نظرش هم بوده این بوده که زندگی یعنی همین.
راست گفته دیگه. آره. زندگی یعنی همین دیگه، یعنی بخونی برقصی صفا کنی اشغال کنی. ایمی جان تولدت مبارک، بریم این قسمت از همین آهنگ This is the life با صدای ایمی مکدونالد رو بشنویم.
Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your hip is twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sideways. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
خب فرصت امروزمون هم به پایان رسید. نسل های مختلف رو یه چیزهایی از هم جدا میکنه، درسته که شاید خیلی از اونا رویاهای مشترک و افقهای شبیه به هم پیش رو داشته باشن، منظورم هم نسل های مختلفه، اما یکی از مهمترین تفاوت های نسل های مختلف قهرمان هاشونه. کسایی که عملا نماد غلبه بر تمام ناتوانی های نسل خودشونن، کسایی که میتونن و بلدن جلوتر و شجاعتر و صفشکنتر از بقیه باشن و چیزایی رو برای هم نسل های خودشون به دست بیارن که از نظر بقیه غیر ممکنن. نسل های جدیدتر اما شاید از پس همه تجربیات تلخ این چند دهه گذشته به یک بی‌قهرمانی عجیب و مثال زدنی رسیده. دیگه کسی نمونده بین ما که بشه لباس قهرمانی براش دوخت و ازش نمونه‌ای تراشید برای دیگران. میشه گفت ما ساکنین عصری هستیم که همه قهرمانشیم و هیچ کدوم هم ربطی به قهرمان شدن نداریم. کسی بهتر از ما نیست و ما هم برتری خاصی بر کسی نداریم و دیگه کسی حق نداره بره اون بالا راهو به ما نشون بده. راه مال خود ماست و راستش قهرمان ها هم نشون دادن که خیلی لیاقت قهرمانی ما رو نداشتن. ما نسل خودهایی هستیم که به خدایی کسی ایمان نداریم. ما خود خدای خودیم و هرچند این راه رو برامون سخت‌تر میکنه و دیگه کسی نیست که هزینه مهمترین تصمیم‌ها و حسرت ارزشمندترین وقت‌ها رو برامون گردن بگیره، اما این ارزشش رو داره که تک تک اون پیچیدن و رفتن‌ها و ایست‌ها و نفس گرفتن‌ها مال خودمون باشه، مختص ما باشه و هیچ کس اجازه مصادرهشو نداشته باشه، هیچ کس اجازه مصادره کردنشو نداشته باشه. آره، قهرمانها دیگه جاشون توی موزه قهرمانی تاریخه. ما من و تو تک تکمون قهرمانیم، میلیونها قهرمان بدون هیچ چشم داشت و انتظاری، بدون هیچ ارادت و ذوب شدنی. به نظرم ما هممون، من و تو، ما همه جنگجوهای سرزمین رویاهای خودمونیم. ما هممون قهرمانیم.
دیدی که صبح نیومد و هوای خون شب شد، دیدی که آسمون شب رو بی ستاره سر شد، دیدی ستاره ها رو، دیدی بهار ما رو، دیدی که وقت ما رفت و تنها گذاشته ما رو.
در گذر در گذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. در گذر در گذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
ببین شکوفا رو سرما پکنده در رفت، ببین پرنده ها رو حوصله‌شون چه سر رفت، ببین خیابونا رو خالی خونه ها رو، ببین که غم باز اومد و گرفته گونه ها رو.
در گذر در گذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. در گذر در گذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
که شام تارمون بی تو سر نمیشه، بیا که لحظه چرا بی تو به سر نمیشه. بیا شب از تو دوره، بیا که غم صبوره، بیا اگه نیای بازم فردا چه سود و کوره.
در گذر در گذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. در گذر در گذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
آسمانی پیدا نیست، احتمالا قهرمانی در کار نیست. در گذر آسمانی پیدا نیست، احتمالا قهرمانی در درگذر.